بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
آله. أنذكر في هذه الصحيحة بحثين، الأول في فقهها فلا يخفى أن فيها سؤالي، أحدهما عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء، خب این دو سه صفحه بحثی راجع به صحیحه اولا مطرح بحث دقیق و حساب شده ایه. خیلی توجه ببرمید. بحث اول طرح میکنه در زیر صحیحه، عنوانش گذاشته فقه الحدیث، فهم خود روایت. حالا غرضش از طرح این بحث که ایشون میگه در روایت زراره دو سوال کرده از امام، اول باید این سوال ها رو بشناسیم، فرقشون رو با هم بدونیم چیه، برای چیشون این بحث رو مطرح میکنه، برای که قلمرو به استصحاب را اگر قرار باشه استصحاب با توجه به این صحیحه حجت بشه، قلمرو بهش رو تهدید کنه. بذاریم اول بگیم، ایشون فرمود اگر بپذیریم دلالت این روایت را بر استصحاب، استصحاب مستفاد از این روایت منحصر به شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه. اگر شک کنیم در بقای حکم کلی ثابت، این روایت دلیل بر استصحاب نمیشه. اگر شک کنیم در بقای موضوعی ذی حکم، این روایت دلیل بر استصحاب میشه. این هدف ایشون از این طرح بحث فقه الحدیث، برای اینکه مطالبشون روشن بشه اون اصطلاحات رو که قبلا طرح کرده بودیم، انقسامات شبهه، اونا رو فی الجمله دوباره بگیم. شبهه رو تقسیم میکنن به شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، یک تقسیمه. یک تقسیم هم تقسیم شبهه هست به شبهه مفهومیه و مصداقیه. و ما قبلا اینجور از دادیم، گفتیم شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه. موضوعیه دو جوره، یا مفهومیه یا مصداقیه. شبهه حکمیه یعنی چی؟ یعنی شک در حکم کلی باشه، از اسمش پیداست. موضوع رو میشناسیم، هم مفهومش رو میدونیم هم مصداقش رو میدونیم. ارنب یعنی چی میدونیم، یعنی چی مصداقش هم میتونیم تشخیص بدیم. حکمش رو نمیدونیم، آیا حلیت یا حرمت، طهارت یا نجاست. اینو میگیم شبهه حکمیه که ازش تعبیر میکنن به شک در حکم کلی. اما شبهه حکم موضوعیه، حکم رو میدونیم، حرمت، وجوب. موضوع رو نمیدونیم چیه، موضوع رو هم که نمیدونیم گاهی مفهوم موضوع رو نمیدونیم. فرض کنید در روایت عنوان به کار رفته، اسم پرنده‌ای گفته شده، همون مثالی که صبح داشتیم، حقوق موضوع حکمش حرمت حقوق رو میدونیم، مفهوم فقاع رو نمیدونیم یعنی چی. میشه شبهه شبهه مفهومیه موضوعیه. بگید موضوعیه مفهومیه. گاهی موضوع رو مفهومش رو میدونیم، مصداقش رو نمیدونیم تشخیص بدیم، هم رو میدونیم یعنی چی، مفهومش هم میدونیم. آیا این لیوان گران گذاشتن جلو ما یک خمر یا سرکه است؟ میشه شبه مصداقیه. این چهار اصطلاحی که هست، شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه، موضوعیه یا مفهومیه است یا مصداقیه، خوب دقت کنید. الان تعبیر مرحوم مظفر اینه، میگه در این روایت دو سوال مطرحه توسط زراره از امام. سوال اولشو خیلی دقت کنید، تعبیر ایشون اینه، میگه سوال اول سوال از شبهه مفهومیه حکمیه است. سوال از شبهه مفهومیه حکمیه بازنجی. اگر مفهومیه بود استران باید بشه که موضوعیه دیگه، شبهه موضوعیه مفهومیه میشه. مفهومیه حکمیه که تعبیر میکنه این چرا؟ خوب دقت کنید، ما اگر مفهوم یک موضوع را نتونیم قلم روشو مشخص کنیم، مفهوم موضوع حکم را نتونیم قلم روشو مشخص کنیم، شبه مفهومیه باشه. خب این منجر میشه به اینکه حکم را ندونیم دیگه، دائره حکم رو ندونیم، چون دائره موضوع رو نمیدونیم. وقتی شما نمیدونید آیا فقا شامل اسیر زبیب هم میشه یا نه، نمیدونید آیا فاسق شامل مرتکب صغیره هم میشه یا نه، پس قهرن نسبت به فاسق نمیدونید آیا حرمت اکرام داره یا نداره، نمیدونید آیا مرتکب نسبت به مرتکب صغیره، نسبت به مرتکب صغیره نمیدونید آیا حرمت اکرام داره یا نداره، نمیدونید آیا جواز اقتدا به او هست یا نیست. لا تسل خلف الفاسق. فاسق که موضوع الحکمه حرمت متعلقش اقتداء موضوعش فاسق، حرام است اقتداء به فاسق. وقتی فاسق رو نمیدونید قلم رو بهش آیا شامل مرتکبین صغیره میشه یا نه، پس نسبت به حکم اقتداء به مرتکبین صغیره هم شبهه دارید. خوب توجه کنید، شبهه حکم مفهومیه حکمیه، علی القاعده باید تعبیر میکرد سؤال اول سؤال از شبهه موضوعیه مفهومیه است، سؤال از سؤال اول ضراره سؤال از مفهوم نوم ناقضه. نوم ناقض، ناقض حکمه، نوم موضوعه. این که شما گفته شبهه مفهومیه حکمیه، مفهومیه میگه یعنی نوم به حسب نظر شرق رو ما نمیدونیم یعنی چی، که حکمش هم ناقضیت وضویه. بذار گویا زراره سوال اولش اینه از امام صادق سلام الله علیه که النوم ناقض، النوم الذی یجعله الشارع ناقضا للوضو ما هو، هل یشمل الخفقه والخفقتان، هل یشمل الخفقه، البته زراره میدونه، دقت بکنید، زراره میدونه خفقه لغتا نوم نیست، نوم رو لغتا میدونه یعنی چی، میدونه چرت غیر از خواب، لا تأخذه سنتون ولا نوم، آیه هم بین اینا دوئیت میدونه. خفقه همون سنت که در آیه میگه اینا رو میدونه. سوالش اینه که آیا شرع دخل و تصرفی در نوم نکرده، نوم رو ناقض قرار داده، دائرهش رو توسعه نداده یا تضییق نکرده؟ البته سوالش از توسعه، آیا توسعه نداده؟ امام فرمود نه، شرع دائره نوم رو توسعه نداده. نوم وقتی است که همه ادراکات بخوابه، اذا نامت العین و الاذان فقط وجب الوضوء، یعنی مجاید مجاری ادراکی که سمع و بصره بخوابه. خب در خفقه این نیست، هیچ بحثی از شک در بقای چیزی مطرح نیست. خوب دقت کنید، اگر هم شکی در بقای وضوع مطرح باشه تو سؤال اول، در درجه دویه. در درجه اول اونه که متن سؤال زراره رو تشکیل بده از امام، اینه که خواب رو از نظر شرعی برای من تعریف کن، آیا شامل خفقه میشه؟ خب چه میدونه لغت هم شامل نمیشه، خود از منظر شرعی ببینه شامل میشه یا نه. این سوال اول ضراره. سوال از خوب دقت کنید، سوال از شبهه حکمیه و جوابش هم میگیره و تمام میشه دیگه. ضراره نوم ناقض را بگید، نوم را از نظر شرع که حکمش نقضه، ناقضیته، میشناسه. در جواب اول نوم ناقض رو میشناسه دیگه، شبهه مفهومیه کنار میره، تمام میشه. سوال دوم شروع میشه، اگر حالا مصداق نوم ناقض مشکوک شد، شخصی حالتی به او دست داده که حر کفی جنبه شیء و هو لا یعلم، یعنی نوم ناقض رو فهمیدم چیه، اگر تحققش مشکوک بشه چی؟ امام در چنین جایی جواب که میده میفرماید که اگر یقین داری به وضو، شک در تحقق مصداق نوم استصحاب. از این معنا ایشون تعبیر میکنه، روایت دلالت داره بر جریان استصحاب در شبه موضوعیه. فقط میشه دلیل بر جریان استصحاب در شبه موضوعیه. این بخش اول بحث اول ایشونه، فرموده نذکر فی هذه الصیحه بحثین. این بحث اول ایشونه که در این بحث اول سوال اول رو از سوال دوم کاملا متمایز میکنه. بعد از متمایز کردن اینها میفرماید حواستون باشه استصحاب تو ذیل سوال دوم مطرحه. و سوال دوم سوال شبه موضوعی است. حالا تعبیرشون اینه. بس در سر بحث دوم که حالا تقریب دلالت روایت بر استصحاب در زیل سوال دوم به چه بیانه؟ تو هنوز تقریب استصحاب گفته نشده، خودش بحث مفصلیه. عبارت اینی من از کروفی ها زهه صحیحه بحثه این. در زیل این صحیحه دو بحث داریم. الاول فی فقه ها، فهم صحیحه. بحث دوم در تقریب استدلال به صحیح هست بر استصحاب در زیل سؤال دوم. الاول ولا یکفان فی صحیحت سؤاله اولهما ان شبهت مفهومیت حکمیه. بگید اولهما ان شبهت حکمیه، ان شبهت مفهومیه. منطقه خب شبه مفهومیه خود به خود شبه حکمیه هم به دنبال داره. ممکنه بگید اگر اینجوریه خب تو شبه موضوعیه هم شبه در حکم رو به دنبال داره. بله تو شبه موضوعیه هم اینجوریه. شما وقتی ندونید این مایه خمر یا سرکه است، پس نمیدونید آیا این مایه حلال یا حرامه. علت فرمش هم نمیدونید. اما خوب دقت کنید، خیلی نارو توجه بکنید که اصطلاحات هم حساب کارش دستون بیاد در طول مسیری دارید. شبهه مفهومیه اگر شبهه حکمیه هم به دنبال داره، واقعا در شبهه مفهومیه شک در حکم کلیه. از اصلا شبه حکمیه رو، شبه حکمیه رو میگن شک در حکم کلی. منشأ شک در حکم کلی سه چیزه: عدم الدلیل، تعارض الدلیل، اجمال الدلیل. این اجمال الدلیل همین شبه مفهومیه است. اجمال و دلیل همون شبه مفهومیه است. اجمال و دلیل باعث که شما در حکم کلی شک کنید. وقتی نمیدونید، فرض کنید در روایت میگه فقاع حرام است، فقاع یعنی چی؟ شما حکم کلی فقاع را نمیدونید. اگر میدونید قلمروش رو نمیدونید، آیا فاسق مرتکب صغیره میشه؟ شامل مرتکب صغیره هست نه؟ خب نسبت به مرتکبین صغیره حکم کلی را نمیدونید. لذا میگن شبهه حکمیه یعنی شک در حکم کلی، منشأش اجمال نفس، فقدان نفس، تعارض النفسین. اون اجمال النفس همین شبهه مفهومیه است. اجمال النفس لعجل شبهت فی مفهوم الموضوع. البته منحصر به این نیست، گاهی شبهه حکم میگه منشأش اجمال و نفس در ناحیه خود حکم، امری آمده بعد الحظر، امر بعد الحظر اجمال داره، شبهه حکمیه میشه. اما شبهه موضوعیه اگرچه او هم شبهه موضوعیه مصداقیه اگرچه او هم شک در حکم رو به دنبال داره، اما شک در حکم جزئیه. شما میدونید سرکه حلال خمر حرامه، حکم کلی رو میدونید، میدونید میته حرام مزکا حلاله، این لحظ آیا میته است یا مزکا نمیدونید، حکم اینو نمیدونید، ولی حکم میته رو میدونید، حکم مزکا رو میدونید، گوشت خنزیر حرام است میدونید، گوشت گوسفند حلال میدونید، این گوشت خنزیر یا گوسفنده نمیدونید، حکم اینو نمیدونید، ولی حکم کلی رو میدونید. میگن در شبهه حکمیه علت شبهه شارعه، یا دلیل نیاورده یا آورده مجمله یا آورده معارض داره، ریشه شک ما خود شارعه، یا دلیلش مجمله یا معارض داره یا اصلا نیاورده دلیل. اما در شبهه موضوعیه، در شبهه مصداقیه، موضوعیه مصداقیه، منشأ شک شارع نیست، امور خارجیه است، کار به شارع نداره. شارع گفته بود خنزیر حرامه، گفته بود گوسفند حلاله، ما الان نمیدونیم این لحم خنزیر یا لحم گوسفنده اینو شارع مقصر بود، زید و عمرو اینا رو جابجا کردن، ما نمیدونیم کی کدومه. این شک مستند به شارع نمیشه. اولهما عن شبهه مفهومیه حکمیه، سؤال از شبهه مفهومیه موضوعیه، شبهه مفهومیه موضوعیه بود. خب شبهه مفهومیه موضوعیه باعث شبهه در حکم کلی هم میشه، لذا حکمیه رو هم آورده کنارش، و همین اجتماع نکنید بعدها که با اصطلاحات بیشتر آشنا شدید نگید اون تقسیمی ما گفتیم و نوشتیم غلط بوده، گفتیم شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه، موضوعیه یا مفهومیه است یا مصداقیه، اون غلط نیست، منتها چون شبهه موضوعیه مفهومیه شک در حکم کلی رم در پی داره، به شبهه مفهومیه موضوعیه بگی شبهه موضوعیه مفهومیه حکمیه هم میگن، و میگن منشأ شبهه در شبهه حکمیه فقدان نفس، تعارض نفسین، اجمال نفس، این اجمال و نفس شامل شبهه مفهومیه موضوعی مفهومیه میشه. میگه سوال اول سوال از شبهه مفهومیه موضوعیه است، که خب قهرن شبهه حکمیه هم در پی داره، لقرزه معیل لقرزه که میگه ایشون در اقعه داره معنا میکنه این شبهه مفهومی حکمیه را. شبهه مفهومی حکمیه یعنی چی؟ یعنی دنبال شناخت سعه موضوع نومت. ببینید میگه موضوع یعنی شبهه مفهومیه حکمیه که گفت، یعنی شبهه موضوعیه، به دنبال شناخت دائره موضوع نوم است. این اضافه موضوع به نوم اضافه بیانیه است، موضوعی که عبارت از نومه، منتها نوم رو نمیخواد بشناسه که بدون نوم یعنی چی، میخواد از حیث احکام بررسیش کنه. یا کسی دنبال اینه که بینه خواب یعنی چی، این دنبال بحث فلسفیه که حقیقت خواب چیه، این میخواد از حیث حق دنبال کنه. من جهت که کونهی ناقضن للوضوع، لذا میشه شبهه موضوعیه مفهومیه حکمیه. این سه کلمه رو ردیف کنیم غلط هم نیست، کاملا با هم سازگاره.
جواب امام نوم
به همون امام هم نوم ناعز رو توضیح میده. چرا؟ اجازه بگید برسیم اونجا. نوم ناقض رو امام معنا میکنه، یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والعظام فاذا نامت العین والعظام فقط وجب وجب الوضوء. داره نوم ناقض رو معرفی میکنه. محاد ببرمد مفهومش شامل خفقه نمیشه. البته گفتیم زرارم میدونه نوم یعنی چی، میدونه خفقه یعنی چی، میدونه اینا دو حقیقتا. میخواد ببینه از منظر شرعی قضیه چیه.
امام اصطلاح
خفقه رو
در لغت نوم میاره، هم سوال
زراری
این طور، هم جواب امام خفقه رو در لغت نوم داره میگه.
کجا داره خفقه به لغت
نوم؟
جواب امام
تو جواب امام میگه قد تنام العین، بعد میگه که این منظور همون
خفقه است. که خب تنامل عین رو میتونیم نوم بگیم، اما نوم العین، نوم مضاف، نه نوم مطلق. نوم مطلق نومی که نامت قلب و الاذن باشه، عین و الاذن
نه لغتا شده نه از جهت اصطلاح شرعی، یعنی یه
حالت
مجاز،
انگار تو
اون زمان
مثل اینکه رایج
بوده
خطر نوم. علی حال نوم العین به صورت مضاف مجازم که باشه قرینه داره، میگه نوم العین مضاف الیه هیچ قرینه‌ش. نوم مطلق دیگه نیست. اون چه که موضوع نقض وضوع در ادله نوم مطلقه، نه نوم مضاف. اذ لا شک، این اذ لا شک تعلیل برای اون من جهت کونه ناقضا للوضوعه. چرا میگید معرفت و سعت موضوع نوم، موضوع نوم اضافهش بیانیه است، معرفت و سعت نوم. چرا میگید من جهت کونه ناقضا للوضوع؟ اذ لا شک فی انه لیس المقصود سؤال از معنای نوم لغتا. بس لغت رو نمیره از امام سوال کنه، از سوال از امام مربوط به اونم البته نمیگیم اونا سوال از امام مربوط به بعد تشریعی میشه، از امام هر چیزی رو میشه سوال کرد. اما سوال زراره از امام سوال یک کسی است که تو فقه دنباله سوال از امام بود. یه وقت جابر بن حیان سوال میکنه، او یک فضای دیگه داره. لیس المقصود سوال از معنای نوم لغتن و نه از این که خفقه یا خفقتین ناقض مستقلند، نواقض بول نوم خفقه، اینم یکی، اینم نیست. میخواد بگه خفقه آیا در نوم ناقض داخله یا نه. بذار از اول اینجور گفتیم، گفتیم ضرورت دنبال اینه که ببینه آیا شرع در مفهوم نوم تصرفی کرده که شامل خفقه هم قرارش بده، که امام فرمود نه، نوم خفقا نوم العینه، نوم مضافه قد تنام العین، نوم مطلق ناقض وضوعه. ولا ان کون الخفق عبر الخفقتین ناقضا للوضوع على نحو الاستقلال، در مقابل نوم اینم بشه یکی. فین حسر السؤال از این که فیان حسر ان یکون مراد زراره، که فوریم و مرد قرینه جواب رو هم داریم. گاهی اوقات اگر سوال رو نمیدونید سوال چه وضعیتی داره، به جواب که نگاه کنیم میشه سوال رو هم خطش رو مشخص کرد. میگه وقتی میریم سراغ جواب امام، امام داره نوم ناقض رو معرفی میکنه، پس سوال او هم از همین مفهوم نوم ناقضه. فیان حسر ان یکون مراد زراره، خب از سؤال ان شمول نوم ناقض للخفقت والخفقتین، با علم سائل به این که نوم فی نفسه له مراتب و تختلف و شدتن و ضعفن و از جمله خفقه و خفقتانه، منتها اینا نوم مطلق نیست، نوم العین میشه نوم مضاف. و مع علمهی به ان النوم ناقص للوضوء فی الجمله، اما حدود و سقور نوم ناقض رو نمیدونه. فلذالک عجاب الامام به تحدید تعریف نوم ناقص، که فهمت اون نوم ناقص نوم تمام عیاره. هو الذی تنام فیه العین والعظم معا، اما ما تنام فیه العین دون القلب والعظم کما فی الخفقت والخفقتین، این نوم العینه فلیس ناقضا، این نوم ناقض نیست. اگرم نوم باشه نوم العینه، اون نوم نوم مطلقه که علای حال برای زراره معلوم میشه که خفقه و خفقتان از اونجوری که نظر لغوی داخل در مفهوم نوم نیست، در مفهوم نوم مطلق، نظر شرعی هم داخل نیست. و اما سؤال ثانی فهو لا شک، ببینید زرار سؤال دومش اگر دومه چون در طول اوله از مفهوم که فارغ میشه میفهمه نوم ناقض یعنی چی. حالا سؤال میکنه که اگر در تحقق این مفهوم معلوم شک شد چه باید کرد؟ میشه شبه مصداقیه، که چون تعبیر میکنه موضوعیه مراد شبه مصداقیه موضوعیه است. اما سؤال ثانی فهو لا شک عن شبهة موضوعیه به قرینه الجواب، چطور جواب الامام قرینه؟ ببینید فهمت وقتی امام میخواد جواب سؤال دوم زراره رو بده، امام نمیاد دوباره باز شروع کنه به تعریف نو، دیگه نوم رو تعریف کرده تمام شده. الان فرماید تو اگر وجود یقینی بود شک کردی در تحقق نوم، نومی که شناختیش استصحاب، اما سؤال ثانی فهو لا شک عن شبهة الموضوعیه به قرینه جواب، چطور الا انه تعلیل برای به قرینه الجوابه، چطور جواب قرینه؟ لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة اخرى من النوم، اون مرتبه اخرى چی باشه؟ التي لا يحس معها بما يتحرك فيه، بما يتحرك في جنبه، اون مرتبه که حس نمی کند با وجود اون مرتبه، آن چرا که يتحرك في جنبه در کنار او به جنبه. میگه اگر مراد السائل سؤال از مفهوم نوم بود مجددا، لکان ينبغي امام ان يرفع شبهه او را به تعریف دیگری برای نوم ناقض. اونجوری تو جواب سوال اول ما این کار رو کرد، تعریف نوم ناقض رو بیان کرد. ولو کانت شبهت و سائل شبهتن مفهومیتن حکمیه، یعنی مثل سوال قبل، لما کان معنا لفرض شک فی الحکم الواقعی فی جواب الامام ثم اجرا استصحاب. ببینید وقتی شخص سوال از شناخت موضوع میکنه، امام باید موضوع رو تعریف کنه، بیاد بگه حکم استصحاب کن، چه رفتی داره؟ او سوال میکنه این موضوع یعنی چی؟ تو بیای متعرض استصحاب حکم بشی عند شک فی الموضوع فی مفهوم الموضوع، میگه معنا ندارد. لذا ایشون فرمود لا شک، اما سؤال ثانی فهو لا شک عن شبهت موضوعیه، بیشک سؤال شبه موضوعی مصداقیه که کاملا جا داره امام به استصحاب جواب بده. میگه من نوم رو شناختم، اگر کسی وضوع داشت این نوم رو شما تعریف کردید و فهمیدم چیه، شک کنم در تحقق این نوم آیا وضوع باطل میشه یا نه. امام اومد اگر چون این شب که اتفاق افتاد استصحاب وضوع کن، اگر شبهه شبهه مفهومی حکمی بود لما کان معنا لفرض شک الحکم الواقعی در جواب امام ثم اجرا استصحاب، و لما صح ان یفرض الامام استیقان السائل به نوم تارتم، این و لما صح دیگه توضیح مخاطب میرسه تو همون جواب امام، قال الله حتی یستیقن انه قد نام فانه على یقین من نزوله ولا ینقضه. شاهد دوم میشه، این از خواهش توضیح ندادیم بمونه شده بعد. حالا این مطالب رو مطرح کرده، هدفش از طرح این دوتا تفریق بین این دوتا سوال اون دو سه سطر بعده، دو سه سطر بعد میگه اذا کان الامر کذلک فالجواب الاخیر اذا کان متضمنتن لقاعده الاستصحاب کما سیاتی، پس مورد قاعده استصحاب یکونو در خصوص شبه موضوعیه. اگر قرار باشه این روایت دلیل بر استصحاب باشه، دلیل بر استصحاب در شبهات موضوعیه است. که حالا اینم چرا توضیح